صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 11 آبان برابر با 2 نوامبر، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی. این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به شما سلام میکنیم. امروز هم آسمان سراسر ایران ابری و نیمه ابری و به غیر از 4 استان سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد در سراسر کشور بارش باران و رگبار و رعد و برق داریم. علاوه بر باران برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و کردستان بارش برف هم پیش بینی شده. امروز دمای هوا در سراسر ایران 2-3 درجه نسبت به دیروز کاهش پیدا میکنه. گرمترین استان کشور هم هرمزگان با حداکثر 36 درجه و استانهای لرستان و مرکزی هم با حداکثر 12 درجه جزو سردترین استانهای کشور است. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از گیرنده های رادیویتون بشنوید. اما همکاران شب زنده دار این برنامه، مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و حسن حسنی هم در بخش فنی. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما. قبل از اینکه برنامه این بخش رو براتون معرفی کنم، اجازه بدید خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود، رهبر 34 ساله طالبان پاکستان و دست کم 3 نفر دیگر کشته شدند. طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن آقای محسود اعلام کرده است که مراسم خاکسپاری و تعیین جانشین وی امروز در وزیرستان شمالی برگزار خواهد شد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار باراک اوباما گفت آمریکا خواهان آن است که عراق قانونی در مورد انتخابات به تصویب برساند تا عراقی‌ها اختلاف خود را به جای توسل به خشونت از راه‌های سیاسی حل کنند. نوری المالکی هم با تایید نظرات رئیس جمهوری آمریکا گفت که وی در نظر دارد انتخابات را سال آینده در موعد مقرر برگزار کند. در سال جاری عملیات خشونتبار در مناطق مختلف عراق دست کم 7000 کشته بر جای گذاشته است. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است. چند ماه پیش آمریکا و روسیه توافق کردند برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گرد همایی بین المللی با شرکت تمامی طرفهای درگیر تشکیل دهند. اما تا کنون تاریخ برگزاری این نشست که به ژنو 2 معروف شده است به دلیل عدم توافق طرفین بر سر چگونگی تشکیل دولت انتقالی در سوریه چندین بار تغییر کرده است. در ایران 4 گرد همایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویر این گرد همایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت‌آباد برای انتقال سرشاخه‌های آب کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری های قبلی سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دیدار با وزیر خارجه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دعوت کرد به ترکیه سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست کنفرانس علوم و امور جهانی، گفتگو، خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی روز جمعه وارد استانبول شد. وی در حاشیه این نشست در استانبول با عبدالله گل دیدار و گفتگو کرد. اما در هند اعلام شد که محل زندگی و عبادتگاه مهاتما گاندی رهبر استقلال این کشور از این پس با شرایطی خاص پذیرای اقامت گردشگران خواهد بود. خبرگزاری فرانسه که این خبر را مخابره کرده در گزارش خود آورده است شرط اقامت در این محل اجرای 11 پیمان گاندی از جمله پرهیز از خشونت، عدم مالکیت، استفاده از کالاهای بومی، کار برای دریافت غذای روزانه و داشتن رژیم غذایی محدود است. مهمانان می توانند با پرداخت 1000 روپیه در روز، معادل 16 دلار، حدود 45000 تومان و پوشیدن خادی، پارچه سفید پنبه دستباف در محل زندگی مهاتما گاندی اقامت کنند.
ممنونم مهرداد میردامادی، دوباره دیگه با خبرهای ایران و جهان در طول این برنامه به ما خواهد پیوست. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. حمله همزمان امامان جمعه به آمریکا و مذاکرات تهران واشنگتن در خطبه های نماز جمعه در گزارشی به این رویداد پرداخت. چه گروه‌ها و کشورهایی از کاهش تنش در روابط بین المللی ایران زیان می‌بینند؟ در گفتگوی اقتصادی امروز سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم. صفحه اول 7 از روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم. تازه‌های جهان ورزش رو داریم. پیام‌های تلفنی شما رو نه فقط در این بخش بلکه در هر سه بخش برنامه می‌شنویم و البته پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید. اگر برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز و یا هر چیزی که دوست دارید بنویسید. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20 420 730 595 555 و 07 926 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کند با سیاست تنش‌زدایی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 را پیش ببرد و ادبیات متفاوتی در مواجهه با آمریکا و غرب انتخاب کند، امامان جمعه 10 آبان در خطبه‌های نماز جمعه همزمان در سراسر کشور با آمریکا و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب حمله کردند. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در همین باره و نظر یک تحلیلگر را هم جویا شده است.
واشنگتن و تأکید بر لزوم حفظ شعار مرگ بر آمریکا موضوع محوری سخنرانی‌هایی بود که روز 10 آبان تقریباً از سوی همه ائمه جمعه در سرتاسر ایران شنیده شد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت وقتی مسئول سیاسی اتحادیه اروپا به صراحت می‌گوید ما فشار و مذاکره را همزمان پیش می‌بریم، ما هم می‌گوییم ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش می‌بریم. و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز تاکید کرد که تا زمانی که آمریکا به گفته او تروریست پرور و مسلمان کش است چگونه میتوان شعار مرگ بر آمریکا را حذف کرد؟ آیا ائمه جمعه ایران به گونه دیدگاه های رهبری جمهوری اسلامی را منعکس میکنند؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا هم صدایی ائمه جمعه ایران را اینگونه ارزیابی میکند.
آقای خامنه‌ای از بعد از اینکه آقای روحانی برگشتن با واکنشی که نشون دادن مخالفت کردن با گفتگوی تلفنی آقای روحانی و آقای اوباما، از اون زمان مشخص بود که آقای خامنه‌ای با آزادسازی روابط ایران و آمریکا مخالف هست، اما در این حال با پیشبرد مذاکرات اتمی یعنی مذاکره با پنجه به علاوه یکیشون مخالفتی نداره. از سخنان ائمه جمعه هم امروز این بر میاد، یعنی حداقل امام جمعه موقت تهران گفته بود که ما شعار مرگ بر امریکا رو همراه با مذاکره میخوایم. این دو رو اینها تباین و تضادی بینش نمیبینند. البته در سوی مقابل دولت آقای روحانی و بسیاری از ناظران معتقدند که گره اصلی مذاکرات ایران با پنجه به علاوه یک مشکل روابط ایران و امریکا هست. اما خب دیدگاه آقای خامنه‌ای و نهادهایی که از سوی ایشون اداره میشه عمدتاً این موضوع هست که باید این دو را از هم تفکیک کرد.
سخنان امامان جمعه در حالی ایراد میشود که دولت حسن روحانی در تلاش از تنش‌ها با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران را کم کند. تأثیر مخالفت با آمریکا بر مذاکرات پیشروی هسته‌ای چیست؟ مجید محمدی میگوید:
صدایی که از ائمه جمعه شنیده شده تقریبا هماهنگ شده بوده از ستاد مرکزی این نهاد، صدای واحدی هست. مشکلی که این نوع برخورد داره در پیشبرد مذاکرات به نظر من کاملا نقش منفی بازی خواهد کرد. آقای عراقچی هم که یکی از مذاکره کنندگان هست به همین موضوع اشاره کردند. در شرایطی که ایران در موضع ضعف امروز قرار داره و تحت فشارهای اقتصادی هست، شنیده شدن صداهای دوگانه از داخل کشور بالاخص از سوی نهادهای ذیل رهبری در جهان خارج، در افکار عمومی، در حلقه‌های سیاست گذاری، در میان دولت‌هایی که با ایران مذاکره می‌کنند، کاملاً تأثیر منفی خواهد گذاشت. چون اونها می‌دونن که آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری نقش تعیین کننده داره در پیشبرد مذاکرات. یعنی حتی ممکنه که گروه مذاکره کننده بر سر برخی از موضوعات به توافق برسه، در لحظه آخر در دقیقه 90 دستگاه رهبری جلوی پیشبرد مذاکره یا امضای مفاهمه نامه یا هر گونه قراردادی رو بگیره.
مجید محمدی میگوید ادامه تداوم مخالفت با آمریکا و صداهای دوگانه در ایران کار حسن روحانی را در پیشبرد مذاکرات و تنش زدایی دشوار خواهد کرد.
الان اولویت دولت آقای روحانی حل مشکلات خارجی است برای کاهش فشارهای اقتصادی. این صداهای دوگانه‌ای که از داخل کشور شنیده میشه به نظر من چوب گذاشتن لای چرخ دولت آقای روحانی هست و فشار رو بر دولت افزایش خواهد داد. به نظر میاد که همون مسیری رو که دولت آقای خاتمی طی کرد در برخورد با نهادهای انتصابی، همین مسیر رو دولت آقای روحانی هم داره به تدریج طی میکنه. برخی علائم مثبت از دستگاه رهبری شنیده میشه، اما در نهایت نمیگذارند که دولتی که مشیش تنش زدایی هست کار خودش رو به پیش ببره.
در روزهای اخیر تهران و چند شهر دیگر از جمله مشهد شاهد نصب پوسترهایی در مخالفت با مذاکرات با آمریکا بودند. آیا همصدایی ائمه جمعه و نصب پوسترها در شهرهای ایران با هم ارتباط دارند؟ مجید محمدی:
کاملا همینطور هست. این پوسترها و برنامه‌های تبلیغاتی که در سطح شهرهای بزرگ در کشور به اجرا در اومد و کاملا مشخص بود که از فرماندهان سپاه نشأت میگیره، مشخص بود که یک جناح قدرتمندی در داخل کشور نمیخواهد این مذاکرات به سرانجام برسه.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. ایران و گروه پنج به علاوه یک گفتند که دور تازه مذاکرات باید جدی باشد و هر دو طرف بر حل و فصل مشکل برنامه هسته ایران در کوتاه‌ترین مدت تاکید کردند.
کیان معنوی در مورد انتقاد همزمان ائمه جمعه نسبت به مذاکرات هسته‌ای و حمله آنها به آمریکا گزارش می‌داد. امروز در گفتگوی اقتصادیمون و همینطور در بخش بررسی مطبوعات هم از قضا به همین موضوع پرداختیم. اما شما شنونده رادیو فردا در این مورد چه فکر میکنید؟ در اینجا آنتن رادیو فردا و این میکروفون در اختیار شماست تا شما نظرتون رو بگید.
میگم آقای روحانی، شما که میگه من 16 میلیون رأی در اختیار تام دارم و میخوای با آمریکا مذاکره بکنی، چطوری شده جلودار یک آخوندی به نام خاتمی نمیتونی بشی تو ایران که اومده تو این نماز جمعه گفت ما مخبر آمریکا را ادامه خواهیم داد؟ پس شما چطور میخواییم مملکت داری بکنی؟
من خدا وردی هم از کازرو من از سران مملکت، از آقای رهبر، از آقای رئیس جمهور میخوام با کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، سوئد، آلمان رابطه برقرار کنید. 30 سال دشمنی هیچ فایده‌ای نداره برامون. یه سال دوستی کنیم ببینیم نتیجه چی میشه. اگه دیدین خوب نیست بازم دشمن میشیم بالاخره. پدرمون درمان. مرسی.
دولت آمریکا، شما با این تحریم‌ها خودتون رو پیش جهانیان بی‌اعتبار می‌کنید، خودتون رو خراب می‌کنید با این تحریم‌ها که علیه ایران دارید می‌کنید. در این 30 سال آیا ایران تا به حال به کشوری حمله کرده که بخواد سلاح اتمی هم درست بکنه؟
آقا شما روزی چند بار اعلام میکنید که این شماره ماست و شما زنگ بزنید ما صدای شما رو پخش میکنید، ولی هیچ موقع تا حالا این کار نکردید. قربونتون دارم. من میخواستم بگم که شعار ملت ما امریکا دوست ما، شعار ملت ما اسرائیل دوست ما. من میخواستم صدای منو حتما پخش بکنید چون منم جزء ملت ایرانم و فکر میکنم اکثریت ملت ایران اینجوری فکر میکنن.
حزب دموکرات آمریکا و در رأس اونا باراک اوباما و همچنین جو بایدن به هر نحوی شده میخواهند جمهوری اسلامی باشه و دوست ندارن که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چون میدونن نکبتی که در زمان جیمی کارتر در تاریخ ملت ایران ثبت شده، اگر رژیم جمهوری اسلامی از بین بره ملت ایران هرگز حزب دموکرات آمریکا را نخواهند بخشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چه گروه‌ها و کشورهایی از کاهش تنش در روابط بین‌المللی ایران زیان می‌بینند؟ این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولی‌زاده. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و پیدایش تغییرات جدید در گفتمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی، محافل اقتصادی غرب به خصوص در اروپا به ایجاد روابط تازه با ایران امیدوار شدن. آیا این امیدواری همچنان ادامه داره؟
کشمکش میان کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. گفتگوهای ایران و گروه 5+1 در حاله ای از ابهام هست و مخالفان تنش‌زدایی در ایران و همینطور در کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی تلاش‌های خودشون رو برای جلوگیری از بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی دوچندان کردند. به رغم همه این عوامل، مجموعه اطلاعات موجود نشون میده که محافل اقتصادی غرب همچنان به چشمنداز تحولات در روابط با ایران خوشبین هستند و این خوشبینی در اتحادیه اروپا کاملا به چشم میخوره. حتی دولت‌ها به بنگاه‌های خودشون علامت میدن که برای بازگشت به بازار ایران آماده بشن. به عنوان مثال، فرانسه بخش اقتصادی سفارتش رو در تهران تقویت کرده و اتحادیه کارفرمایان این کشور موسوم به جنبش بنگاه‌های فرانسه یا مدف 18 روز دیگه همایشی رو در مورد ایران در پاریس برگزار می‌کنه.
اما آقای خاوند، در خود ایران گرایش‌ها و محافل زیادی در مخالفت با تنش‌زدایی در روابط میان تهران با غرب بسیج شدن. آیا به نظرتون این مخالفت‌ها ریشه اقتصادی هم داره؟
بعضی از این گرایش‌ها و محافل مسلماً به دلایل عقیدتی با غرب مشکل دارند، ولی پشت سر این مخالفت‌ها در خیلی از موارد منافع اقتصادی هم وجود داره. خلاصه کلام این که یک مافیای نیرومند به برکت تنش و تحریم جیب خودش رو پر میکنه و این روزها برای این مافیا در تهران از اصطلاحاتی استفاده میشه مثل دلالان تحریم و کاسبان تحریم. هفته نامه تجارت فردا در شماره 64 خود که همین امروز شنبه 11 آبان ماه منتشر شده پرونده بسیار جالبی رو اختصاص داده به منتفعان تحریم. البته این منتفعان هم ایرانی هایی هستند که به برکت تحریم میلیاردر شدند و هم کشورهایی که به برکت تحریم ایران به نان و نوا رسیدند. اینها با تمام قدرت در راه رفع تحریم ها سنگ اندازی میکنند.
و به نظرتون چه کسانی به دلیل تحریم ها دچار ضرر میشن؟
در همین شماره تجارت فردا به خاسرین تحریم هم اشاره شده. مردمی که با تورم بالای 40% دست به گریبان هستند، همه کسانی که از فرو ریختن اقتصاد ایران ضربه خوردند و همینطور شرکت‌های بزرگ خارجی که امکان حضور در بازار ایران رو از دست دادند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
اگه تا به حال روزنامه امروز رو ندیدین، ما حرف اصلی 7 تا از اونا رو از چپ و راست و میانه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم براتون خلاصه میکنیم. شهرام درود به تو، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
روزنامه ابتکار اگر موافق باشی که تیتر حمله به دیپلماسی کشور از تریبون نماز جمعه رو به عنوان تیتر یک خودش اختصاص داده و نوشته که از تقریبا تمام تریبون‌های رسمی نماز جمعه به شدت روز گذشته انتقاداتی به دیپلماسی دولت آقای روحانی و بحث مذاکره با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای ابراز شده. عکس یکی این روزنامه هم آقای مهدی طباطبایی رو نشون میده از روحانیان تهران که گفته گره زدن شعار مرگ بر آمریکا به اصل نظام غلط هست. البته در سرمقاله روزنامه ابتکار هم که سرمقاله جالبی هست نوشته بگذارید 13 آبان امسال طعم اعتدال بگیرد.
روزنامه آرمان هم مثل ابتکار در تیتر یکش از انتقاد امامان جمعه به تیم مذاکره کننده و همینطور هاشمی رفسنجانی نوشته و گفتگویی هم داره با ابراهیم یزدی.
بله آقای ابراهیم یزدی در این گفتگو تاکید کرده که تشکیل حزب فراگیر در ایران شدنی نیست و البته ایشون که از رهبران نهضت آزادی ایران هست گفته که من به دولت آقای روحانی امیدوارم. آقای محمد جواد حقشناس کارشناس سیاسی در گفتگوی با روزنامه آرمان گفته که دولت آقای روحانی نباید رسانه‌های تندرو و ابراز نظر اونها درباره دیپلماسی رو خیلی جدی بگیره. یک گزارش هم درباره انتقال آب کارون منتشر کرده و تاکید کرده روزنامه آرمان که این کار توجیه منطقی ندارد.
خب بریم سراغ روزنامه دسته راستی. یک روزنامه دسته راستی، روزنامه جوان، از جوان برامون بیشتر بگو.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست در تیتر یک نوشته که مذاکره و مرگ بر آمریکا رو با هم پیش میبریم. بخشی از سخنان امام جمعه تهران هست در روز گذشته و البته این روزنامه خبر داده که شخصیت ها و فعالان سیاسی البته اصولگرا بر تقویت شعار مرگ بر آمریکا در 13 آبان تاکید کردند. عکسی که خودش رو هم به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره افزایش جمعیت ایران است 75 میلیون 150 میلیون نفر اختصاص داده.
اما شهرام در روزنامه ایران که روزنامه وابسته به دولت هست هیچ اثری از انتقادات امامان جمعه نسبت به مذاکرات دولت و هیچ واکنشی هم از طرف دولت نمیبینیم.
بله البته غیر از سرمقاله که پاسخ داده در نیمتاگ بالا روزنامه ایران یک گزارش منتشر کرده درباره دلارهای بلوکه شده ایران کجاست و در این گزارش نوشته که 20 میلیارد یورو از پول نفت ایران در اختیار چین هست، در اونجا بلوکه شده و همچنین 10 میلیارد دلار هم در هند. عکس یک روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست آقای داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و محمد جواد ظریف رو نشون میده و دیپلماسی آقای ظریف در ترکیه موضوع گزارشی است در روزنامه ایران.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم شهر؟
روزنامه شرق که در تیتر یک اظهارات معاون وزیر کار رو درباره جزئیات بازنگری در فهرست یاران بگیران منتشر کرده و نوشته که قرار است بر اساس اطلاعات ملکی و بانکی معیاری دولت آقای روحانی از این دو پارامتر در بیاره برای حذف برخی از یاران بگیران. عکسی که این روزنامه هم بازگشت بیلبوردهای ضد آمریکایی هست در مشهد، شیراز به نوشته روزنامه شهر و همچنین شهر کرد.
اما روزنامه اعتماد که در تیتر یکش ترجیح داده بره سراغ صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد افزایش جمعیت ایران.
بله، این روزنامه هم نوشته که سالمندی و کاهش جمعیت به گفته رهبر جمهوری اسلامی یکی از مشکلاتی است که ممکن است در آینده ایران رو تهدید بکنه. حذف یارانه 10% از مردم در 3 ماه آینده موضوع گزارش دیگری است در صفحه یک روزنامه اعتماد. و عکس مجید انصاری معاون پارلمانی آقای حسن روحانی که در گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفته حوادث سال 88 برای همه تلخ.
خب اما روزنامه قانون موند و تیتری در اون پایین صفحه، تیتر کوچکی که به نقل از کوروش یغمایی خواننده موسیقی پاپ نوشته که 25 سال ممنوع الکار بود.
بله، روزنامه قانون امروز دردنامه کوروش یغمایی رو منتشر کرده و خاطرات و مشکلاتی که ایشون در طی 25 سال ممنوع الکار بودن در ایران براش پیش اومده. تیتر یک روزنامه قانون، استاندارانی که جدایی آفریدند، گزارشی است درباره این که تعیین استانداران از سوی دولت آقای روحانی 3 گروه رو ناراضی کرده: حامیان آقای روحانی در استانها، اصلاح طلبان و نمایندگان مجلس رو.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که در بخش دوم برمیگردی با صفحات میانی روزنامه ها.
متشکرم.
و میرسیم به ورزش. خبرهای ورزشی امروز با حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی پهلوانی که زیر نام جام جهانی در خرم‌آباد به گزارش ایرنا با شرکت 25 کشور و 37 کشتیگیر جریان داشت، با قهرمانی احمد میرزافور سنگین وزن ایرانی پایان یافت. میرزافور در شرایطی به فینال این مسابقات رسید که در نیمه نهایی فردین معصومی که صاحب عنوان جهانی است کشتی را به وی بخشید. در توجیه این بخشش فردین معصومی گفت:
جوونی رو بها بدم که هم آینده داره، هم امشب کاری کنه که بازوبند در این مملکت بره.
که میرزافور در فینال کشتیگیر سنگین وزن ترکیه رجب کاراوغلو را شکست داد و $15,000 جایزه نقدی را دریافت کرد. جوایز نقدی نفرات دوم و سوم به ترتیب $10,000 و $7,500 بود. نخستین بازی از مرحله 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی و با حضور تقریبی 6000 تماشاگر برگزار و تیم پرسپولیس 2-0 بر تیم دسته یکمی الوند همدان پیروز شد. در پایان مسابقه و در کنفرانس مطبوعاتی، علی دایی این پیروزی و راهیابی به 1/4 نهایی را حق پرسپولیس می‌دانست.
فکر کنم همه دور ما برتر از تیم الوند بودیم و حقمون برد بود که به این برد رسیدیم.
دیروز رضا طلایی منش سرمربی تیم الوند همدان به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اجازه نشستن روی نیمکت تیمش را نداشت و از جایگاه تماشاگران بازی را تعقیب کرد. برخلاف رویه مرسوم، وی حتی اجازه شرکت در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی را هم پیدا نکرد، در حالی که در گذشته مربیان دیگری که در چنین وضعیتی قرار داشتند از این امتیاز برخوردار بودند. اما رضا طلایی منش خارج از اتاق کنفرانس درباره بازی تیمش به خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت:
در کل بد نبود، ما اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم، حالا جدا از اینکه دوتا گل خوردیم، ولی در کل از بچه‌ها راضیم.
مشتبه انصافی بازیکن تیم الوند همدان نیز معتقد بود:
من فکر می‌کنم که نداشتن سرمربی روی نیمکت و کم تجربه بعضی از بازیکنان باعث شد که نتیجه رو بدیم. فعلا فکر نمی‌کنم که پرسپولیس به راحتی حداقل میتونست ما رو ببره.
پرسپولیس با این پیروزی به 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران رسید تا با یکی از دو تیم فولاد خوزستان و یا فولاد نوین اهواز روبرو شود. جمعه آینده نیز 4 تیم جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت خواهند کرد. در آلمان و در هفته 11 بوندسلیگا 1 تیم فوتبال دورتموند جمعه شب در دورتموند تیم فوتبال اشتوتگارت را 6-1 در هم کوبید تا با اختلاف 2 امتیاز بایر مونیخ را عقب بگذارد. اما بایر مونیخ امشب اگر در زمین هوفنهایم رده هشتمی پیروز شود، صدر جدول را پس خواهد گرفت. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، شب گذشته بارسلون در بارسلون به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین با تکل الکسی سانچز به سختی از صد تیم رده هشتمی اسپانیول گذشت.
دیل بارسلونا الکسی سانچز 1-0.
بارسلون با این پیروزی در هفته 12 لالیگا همچنان اول خواهد بود و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید دوم و سوم. و در جام جهانی فوتبال برای نوجوانان در امارات متحده عربی دیشب مکزیک و سوئد به نیمه نهایی رسیدند. امشب نیجریه که تیم فوتبال نوجوانان ایران را حذف کرده مقابل اوروگوئه قرار می‌گیرد و آرژانتین با ساحل آج روبروست برای رسیدن به نیمه نهایی.
حبیب روشنزاده بودد که از تازه های ورزش می گفت. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم. پیش از این که براتون بگم در این بخش چه خواهد گذشت، خلاصه خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام مجدد. در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان، حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان و 3 عضو دیگر این گروه کشته شدند. به دنبال تیراندازی در ترمینال 3 فرودگاه لس آنجلس بسیاری از پروازها به تأخیر افتاد و بخش بزرگی از فرودگاه هم تعطیل شد. تیراندازی در یکی از پست‌های بازرسی ترمینال 3 پروازهای بین‌المللی فرودگاه روی داد. در این حادثه یکی از ماموران امنیتی کشته و دست کم 6 نفر دیگر مجروح شدند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 400 هزار کودک سوری پناهنده به لبنان به کمک‌های فوری جامعه جهانی نیاز دارند. بر طبق آمار سازمان ملل، نیمی از 850 هزار پناهنده سوری در لبنان کودک هستند. چهارمین گردهمایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در ساحل این رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران با انتشار تصاویر این گردهمایی اعتراضی برآورد کردند که صدها نفر از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز جمعه گفت کنفرانس ژنو 2 باید بدون هیچ پیش شرطی برگزار شود. گروه‌های اپوزیسیون سوریه پیش از این اعلام کرده بودند پیش شرط آنها برای شرکت در این کنفرانس توافق بر سر کنارگیری بشار اسد است.
ممنونم مرتضی میردامادی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی خواهیم گفت. اول از همه گزارشی داریم درباره نمایشگاهی از هنرهای تجسمی ایران در نیویورک که آثار هنرمندان ایرانی رو در 3 دهه پیش از انقلاب به نمایش گذاشته. و بعد طبق قراری که شنبه ها داریم یک کتاب معرفی میکنیم و امروز براتون کتابی از ارنست همینگوی انتخاب کردیم. باز هم مروری بر مطبوعات داریم، اما این بار صفحات میانی روزنامه ها رو ورق میزنیم، موسیقی میشنویم. بخشی از این برنامه هم مثل همیشه متعلق به شماست که برای ما پیام تلفنی گذاشتین. تا جایی هم که فرصت باشه سعی میکنیم در طول برنامه در 1 ساعت پیش رو پیامکاتون رو بخونیم. اما همونطوری که گفتم، چند وقتیه که نمایشگاهی با عنوان ایران مدرن آثار هنرهای نوین ایران رو در موزه انجمن آسیای شهر نیویورک به نمایش گذاشته. این نمایشگاه که ماه سپتامبر آغاز به کار کرد و تا 5 ژانویه 15 دیماه برپا خواهد بود، آثاری از هنرمندان معاصر ایران رو گردآوری کرده که هنرمندان ایرانی در 3 دهه پیش از انقلاب سال 1357 در ایران و در عصر پهلوی خلق کرده بودند. لیلا دیبا در نیویورک از برگزار کنندگان نمایشگاه ایران مدرنه در گفتگوی با همکارم بکتاش خمسه‌پور از نحوه برگزاری این نمایشگاه میگه.
این نمایشگاه چند ساله که روش مطالعه و کار کردیم، من و یک خانم دیگه به اسم دکتر فرشته دفتری و قبل از اون یک آقای جوون ایرانی به اسم سهراب محبی با ما همکاری میکرد این واقعا بزرگترین و اولین نمایشگاه راجب هنر این زمان هست خارج از ایران و یه نمایشگاه بین المللیه، برای اینکه اشیا که به ما قرض دادن از 45 تا افراد و مؤسسه مختلف از 8 مملکت و حتی یکی از این اشیا از یک کلکسیون خصوصی در ایران گرفتیم. این نمایشگاه اولین نمایشگاه رو این تم هست.
از کدام هنرمندان ایرانی آثارشون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده؟
ما نمایشگاه رو به یه طوری مخصوصی تنظیم کردیم، یعنی تم مختلف هنرمندا رو در رشته‌های مختلف گذاشتیم. یکی سقاخانه، یکی هنر ابستراکشن، یکی نقاشی خط و آخرین هنرمندا و سیاست و همین 26 تا هنرمند و عکاس و مجسمه ساز بودن. نمیتونم راجع به هر دوم یکی صحبت کنم، ولی خب توی قسمت سقاخانه اشیای مهم، تابلوهای مهمی هستن از حسین زنده‌رودی و پیلارام و قندریز و از مجسمه ساز پرویز تناولی، همه اینا کارهای جوونیشون هستن. بعد تو قسمت ابستراکشن کار عربشایی است و منیر فرمفرمیان و مارکوس گریگوریان، و بعد یه قسمتی داریم که نمایش میده کار بهجت صدر، وزیر مقدم، بهمن محسس، و یک قسمتی تابلوهای منوچهر یکتایی که یه هنرمند ایرانی ولی مقیم نیویورک، سهراب سپری که 1980 فوت کرد، سعیدی که هنوز زنده و در فرانسه هست. بعد تو قسمت نقاشی خط کار پرامرز پیلارام، رضا مافی و محمد احسایی. تو قسمتی که راجب سیاست، هنرمند و سیاست، سیار مرجانی هست، پزشک نیا، حاجی‌زاده، نیکزاد نجومی، ناهید حقیقت، اردشیر محسس و احمد عالی و عکاسان معروف مثل عباس و جلالی و رنا جوادی. قسمتی داریم که بهش میگیم اتاق ارشیو که هم نمونه از کتالوگ که چاپ شدن اون موقع، از پوسترها، از عکسای نمایشگاه، یه اتاق با تمام این کتاب و چیزهای چاپی هست که مال اون زمانه.
خانم دیبا، این نمایشگاه در موزه انجمن آسیایی نیویورک، نمایشگاه آثار هنرهای معاصر و یا نوین ایران، به نوعی بازتاب دهنده و نمودار کارهای نو و جدید در عرصه هنرهای ایران، هنرهای تجسمی. بفرمایید که چه استقبالی از این نمایشگاه شده در شهر نیویورک؟ بازدید کنندگان چه واکنش هایی داشتن؟
خیلی جالب بود و به طور کلی واقعا خیلی خیلی هم روزنامه هم مردم خیلی پسندیدن و اولا 8 مقاله تو تمام روزنامه نیویورک، مهمترین روزنامه، راجبه این نمایشگاه نوشته شده و حتی از انگلیس و از خاورمیانه آمدن راجبه نمایشگاه صحبت کردن. یه مقاله الانم قرار در بیاد در مجله کانوس که تو خاورمیانه چاپ میشه، یکی دیگه The Nation. از لحاظ اینکه اینقدر راجع به این نمایشگاه نوشتن، ما خیلی خیلی راضی شدیم و مقاله‌های بسیار خوبی، خیلی راضی هستیم، خیلی خوشحال هستیم برای هنرمندا که هم راجع بهشون صحبت شده، هم عکسای از اشیای هنری بسیاری برامون چاپ شده و همه اینا رو میشه آنلاین گرفت. خود مردمم، من دائم مردم میبرم اونجا و از رشته‌های مختلف، آمریکایی، ایرانی، همه فکر
میکنم
خیلی خیلی استقبال
کردم. لیلا دیبا بود از برگزار کنندگان نمایشگاه ایران مدرن که آثار هنرمندان ایرانی رو در 3 دهه پیش از انقلاب به نمایش گذاشته و به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. اما باز هم نوبت شماست. پیام‌های شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که نشون میده در 24 ساعت گذشته ماجرای مذاکرات هسته‌ای ایران و روابط ایران و غرب یکی از دغدغه‌های شماست.
ما ایرانی‌ها خیلی دلمون خوش کردیم به روحانی، ولی متاسفانه اینا معلوم نیست چجوری میخوان، چه کار میخوان بکنن. از این طرف میگه ما غنی‌سازیمون رو میخوان به ادامه بدیم، از اون طرف میخوان با جامعه جهانی صلح کنن. معلوم نیست اینا چه کار میخوان بکنن. متاسفانه میخوان بگم که اینا در راه بمب اتم درست کردن هستند و جامعه جهانی و مردم ایران را گذاشتن سر کار و ما به مردم میگن آقا ما این نمره شما میخوایم، بابا ما نمیخوایم، ما نون میخوایم، ما غذا میخوایم، ما آب میخوایم، برق میخوایم، گاز میخوایم، ما کار میخوایم برای جوانامون، اتمی میخوایم برای چی کار؟ خدا نگهدار شما، من از عثمان پاسم باز میگیرم.
30 سال مردم بدبخت کردن، ایران نابود کردن، مردم گدا کردن، معتاد کردن، حالا میخوان با آمریکا سر یه میز بشینن. هرچی برنامه هسته‌ای بود که تحویل آمریکا دادن تسلیم شدن، مثل قذافی، بشار اسد هم که تسلیم شد، از شیمیایی دار تحویل داد. خب مردم ایران تا کی میخوان تسلیم باشن؟
الان دیدید اخبار خودتان هم گفتش، گفته بودن این مثل آمریکا با ما ریشه داره، حرف قرآنه. ولی زیرزکی میان پیش امریکایی ها میگن نه ما اینا رو قبول نداریم، ما اطلاعاتی ها اینا رو قبول نداریم، اینا رو هستن حکومت میکنن بر ایران، اینا کلاهبردار هم گورشان نخوری.
یکی به دولت امریکا بجه شما چه این تحریم ها رو کردین برای ایران؟ هرچه آقا آدم های فقیر است اذیت میکشند، آدم های پول دار که به کارشون نمیاد، آخه این تحریم ها هرچقدر آدم های بی پول هستن اذیت میکشن. ایران اگه بخواد اتم درست بکنه توجهی نداره به تحریم ها، اگه بخواد درست کنه میتونه درست بکنه، این تحریم ها هیچه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز شنبه است و طبق قراری که شنبه‌ها در این برنامه داریم یک کتاب معرفی می‌کنیم. امروز هم فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان کتابی از ارنست همینگوی انتخاب کرده. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما ایوانی‌زاده و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، چاپ تازه‌ای از ترجمه فارسی کتاب پاریس جشن بیکران نوشته ارنست همینگوی در هفته‌های اخیر منتشر شد. این کتاب 3 سال پس از خودکشی نویسنده اون منتشر شد و مترجم فارسی اون هم سال 1373 در تصادف اتومبیل درگذشت. از سرنوشت کتاب و محتوای اون بیشتر برامون بگین.
خب پاریس جشن بیکران را ارنست همینگوی نوشته که نیازی به معرفی نداره، برنده جایزه نوبل، نویسنده پیرمرد دریا و ده‌ها رمان و چندین مجموعه داستان کوتاه بسیار زیبا که اغلبش هم به فارسی با ترجمه‌های گوناگون، هم ترجمه‌های خوب هم ترجمه‌های بازاری منتشر شده. کتاب پاریس جشن بیکران رو فرهاد قبرایی ترجمه کرده، نشر کتاب خورشید منتشر کرده. در سال 1383 این کتاب برای اولین بار منتشر شد و تا حالا همینطور که گفتیم چندین بار تجدید چاپ شده. فرهاد قبرایی در سال 1328 به دنیا آمد، میرفت که یکی از بزرگترین مترجمان ایران بشه، میرفت که جای ابوالحسن نجفی رو بگیره، اما متأسفانه در سال 1373 در یک تصادف اتومبیل همونطور که شما گفتین درگذشت. اون کتاب‌هایی مثل حریم فاکنر، سفر به انتهای شب فردیناند سلین، خانواده پاسکال دوارته، کامیلو خودسلا، شکست مورا و از امیل دولا، از فیلینی و همچنین از رومن کتاب‌های گوناگون رو ترجمه کرد. پاریس جشن بیکران یک کتابی است که در واقع خاطرات همینگوی هست از پاریس در سال‌های 1921 تا 1926، وقتی که همینگوی جوان یا هنوزم معروف نشده بود در پاریس زندگی می‌کرد. این کتاب نخستین بار در سال 1964، یعنی 3 سال پس از اینکه همینگوی خودکشی کرد، یا بعضیا میگن او رو کش سازمان سیا، به هر حال 3 سال پس از مرگ او منتشر شد، اما به سرعت رفت جزو کتاب‌های پرفروش هم شد. در بخش پایانی کتاب هم 2 تا مقاله هست، یکی نوشته گابریل گارسیا مارکز و یکی هم نوشته ماریو وارگاس روسا که با عنوان همینگوی جشن مشترک. کتاب فصل‌های گوناگونی داره که شهر پاریس رو توصیف میکنه، مثل کافه خوب سن میشل، درس‌های مثل استاین، نسل گم شده، مردی که داغ مرد خورده بود و غیره. و روسا که خودش برنده جایزه نوبل است، یکی از بزرگترین نویسندگان است، که میگه که کتاب تلسمی جادویی است، داستان‌های چنان سرزنده و شفاف که زندگی منظم و پر شتاب نویسنده رو تصویر میکنه.
آقای سرکوی، نام این کتاب رو برخی به جشن متغیر و برخی هم به عیش مدام ترجمه کردن، چرا عنوان جشن بیکران برای این کتاب انتخاب شده؟
این خیلی جالب است، چون اسم انگلیسی کتاب هست موی بیال فست که میشه همون جشن متغیر، برای که این جشن یه جشنی است که در پاریس گرفته میشه اما وقت معینی نداره، در هفته های مختلف در هر سال در یک وقت خاصی این جشن برگزار میکنن. ترجمه ناقصی هم که آقای تاباس کرد پیش از انقلاب این کتاب، همونطور که شما گفتین بهش گفته بود عیش مدام، اما این جشن متغیر رو نمیشه به فارسی خوشتنین نیست و معنای کتاب رو هم نمیرسونه. حتی در آلمانی هم این کتاب رو به عنوان پاریس این فست فور لبن، یعنی پاریس یک جشن برای زندگی، ترجمه کردن، نه جشن متغیر. حالا این عنوان یعنی پاریس جشن بیکران از خود نوشته همینگوی در این کتاب آمده، عنوان بسیار زیبایی هست که مترجم انتخاب کرده. همینگوی در یه نامه به یکی از دوستاش نمیشه که اگر بختیارت بوده باشد تا در جوانی در پاریس زندگی کنی، باقی عمرت را هر جا که بگذرانی با تو خواهد بود، چون پاریس جشنیست بیکران.
به نظر تو آقای سرکوی پاریس اون زمان چه جاذبه هایی داشته برای ارنست همینگوی؟
پاریس یک، نه حالا بلکه در همون دههایی که صحبت میکنیم، دههای 60 میلادی و غیره، یک جاذب ترین شهر فرهنگی و سیاسی دنیا بود. یادتون باشه پاریس شهری در اون انقلاب کبیر اکتبر، انقلاب کبیر فرانسه رخ داده بود و همچنین کمون پاریس رخ داده بود، اولین حکومت کمونیستی دنیا در اونجا وجود داشت و شورش ها و انقلاب های بزرگی در اونجا وجود داشت. متفکران، فلاسفه بزرگی در اون زندگی میکردن، پناهگاه همه کسانی بود که با حکومت های استبدادی میجنگیدن و میومدن و در پاریس پناه میگرفتن. پاریس شهر نور بود، شهر ادبیات بود، شهر کافه های مسرور کننده بود، شهری بود که جاذبه بسیار زیادی داشت. همینگوی هم در واقع اول میخواست بره، در اون زمان جوان بود، هنوز رمان ها و داستاناش رو ننوشته بود، میخواست بره ایتالیا، اما دوست او شه بود آندرسن که نویسنده بزرگی بود، اون دعوت کرد به پاریس بره و جالب است که اون در اولین ملاقاتش با ازرا پاند، شاعر بزرگ آمریکای زبان، روبرو شد و چمدون همینگوی که حاوی دست نوشته بود گم شده بود. بعد راپاند از او پرسید که تو کتاب ابله داستایوفسکی رو خوندی؟ همینگوی گفته بود، گفته نه در اون زمان، و اونم گفت پس این نوشته‌هات به درد نمیخوره، عیبی نداره که گم بشه. این جاذبه ها اونو به رساد همینگوی رو به پاریس کشوند و همینگوی با عشق به پاریس، عشق به ادبیات و عشق به همسرش که در اون موقع باش بود، این کتاب رو نوشته.
آقای سرکوی، ویژگی های محتوایی و سبکی کتاب پاریس جشن بیکران رو چه شاخصهایی متمایز میکنن؟
خب یاد باشه که جشن بیکران رو همینگوی در اواخر عمرش نوشته، در واقع آخرین اثر با ارزش او هستش. بعد البته خب در به همین دلیل هم در این به همین دلیل هم در این کتاب شما اون نثر موجز همینگوی رو در اوج میبینید و بعد اون این که همینگوی میبینید که صفت خیلی کم به کار میگیره اما توصیفهاش در واقع عینیت بود، اونو در اوج میبینید. همه که اون به چیزی که اوسا در مورد همینگوی میگه دقت یا مهارت و استادی فلوبری رو در اون میبینیم، همه اون خصوصیات بزرگ همینگوی در این کتاب جمع شده. بنابراین این کتاب در واقع، اما از طرف دیگه این همینگوی کتاب رو زمانی نوشته بود که میترسید که به بیماری فراموشی، زمان پیریش نوشته بود، میترسید به بیماری فراموشی مبتلا بشه و میدونیم که وقتی یک نویسنده به بیماری فراموشی مبتلا بشه دیگه مرگ اون فرا رسیده. به همین دلیل هم در واقع اون با نوشتن خاطره کوشید که اون به جنگ این بیماری بره. به قول یوسا میگه غولی بود زخم، همینگوی غولی زخم خورده و کم توان بود در اون زمان، اما با توسل به خاطره به عنوان همچون ادبیات میجنگید با این حالت. همه این حالت ها در این کتاب هست.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا با ماست تا در این بخش چند تا از روزنامه های امروز تهران رو باز کنیم و ببینیم در صفحات میانی روزنامه ها چه خبرهایی هست. شهرام، روزنامه ابتکار در صفحه ای از صفحات میانی خودش از حمله به دیپلماسی دولت از تریبون نماز جمعه خبر داده. دیگر روزنامه ها انتقاد اصولگرایان از دیپلماسی دولت روحانی رو چطور ارزیابی کردن؟
بله، خود روزنامه ابتکار در صفحه سیاسی گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده، اظهارات ائمه جمعه مختلف رو منتشر کرده، از جمله امام جمعه روز گذشته تهران و همچنین سخنان آقای حمید روحانی که از چهره های اصولگرا هست و در حال حاضر منتقد دولت آقای حسن روحانی رو که به شدت به نوشته این روزنامه انتقاد کرده از دیپلماسی هسته‌ای دولت آقای روحانی و همچنین از هاشمی رفسنجانی. روزنامه
آرمان هم نوشته که انتشار صدای واحد یکی از مواردی بود که آقای حسن روحانی در سفر به نیویورک از دولت آمریکا درخواست کرد که برای حل مشکلات میان ایران و آمریکا و همچنین حل پرونده هستی ایران صدای واحدی از آمریکایی‌ها به گوش برسه. اما این روزنامه نوشته که حالا در خود ایران طیفی از نیروهای اصولگرا که به شدت منتقد هستند نسبت به دولت آقای روحانی این صدای واحد رو در ایران دو پاره کردن. اونطوری که روزنامه آرمان نوشته طیف اصولگرایان تندرو سعی میکنن با استفاده از هر ابزاری دیپلماسی آقای روحانی رو مورد حمله قرار بدن و روز گذشته به نوشته این روزنامه این حمله از تریبون‌های رسمی نماز جمعه صورت گرفته که به نوشته روزنامه آرمان این کار قابل چشم‌پوشی نیست. این روزنامه اشاره کرده که نباید مقام‌های نماز جمعه اجازه بدن این تریبون‌های رسمی نماز جمعه به محلی برای تضعیف دیپلماسی آقای روحانی تبدیل بشه. اما روزنامه ایران که خودش ارگان مطبوعاتی دولت هست در سرمقاله خودش به شدت واکنش نشون داده به سخنان حمید روحانی و نوشته که ایشون از زبان دشنام استفاده کرده در حالی که در نماز جمعه به عنوان یک تاریخ نویس اومده و به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی کرده. روزنامه ایران انتقاد کرده از آقای حمید روحانی و گفته که ایشون در اتهاماتی که به دولت آقای روحانی و دیپلماسی آقای روحانی زده هیچ سندی رو در دست نداره و نباید این کار رو انجام بده.
رهبر جمهوری اسلامی هم برای چندمین بار بر ضرورت افزایش جمعیت ایران تاکید کرده. این صحبت‌ها چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز بیشتر روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند مثل روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست و روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنان رهبر جمهوری اسلامی در باره افزایش جمعیت رو مورد توجه قرار دادن. گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه جوان ضمن اینکه سخنان آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده از قول ایشون نوشته که مقام های دولت باید برنامه ریزی بکنن و به شکل معقول و معتدل به سوی جمعیت 150 میلیونی پیش برن و البته ایشون گفته که من معتقدم که ایران میتونه بیشتر از 150 میلیون نفر هم جمعیت داشته باشه. روزنامه جوان یک تحلیلی هم رو سخنان رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که کاهش جمعیت ایران یا همین باقی ماندن جمعیت ایران در حدود 75 میلیون نفر یکی از برنامه‌های استکبار جهانی هست، چرا که اونها نگرانن که با افزایش جمعیت ایران قدرتش در منطقه افزایش پیدا بکنه. اما روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی که طی پیامی در واقع ابراز شده نهمین تذکر رهبر جمهوری اسلامی هست برای افزایش جمعیت. این روزنامه هم به شدت انتقاد کرده که وزارت بهداشت برنامه‌ریزی نکرده اجرای درخواست رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت رو.
اما پنجشنبه که گذشت سالگرد ستار بهشتی در ربات کریم برگزار شد، کارگر وبلاگ نویس، و خبر اون هم در رسانه‌های غیر رسمی ایران منتشر شد. آیا روزنامه‌ها خبر یا گزارشی درباره سالگرد این وبلاگ نویس منتشر کردند؟
بله، امروز دو روزنامه شرق و قانون گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه شرق خبر کوتاهی منتشر کرده و نوشته که پنجشنبه گذشته سالگرد ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در حین بازداشت سال گذشته کشته شد برگزار شده در ربات کریم و البته این روزنامه یادآوری کرده که قرار بود دادگاه برگزار بشه برای متهمان این پرونده، اما به دلیل اعتراض گیتی پورفاضل وکیل پرونده وکیل خانواده ستار بهشتی مقام‌های قضایی از برگزاری این دادگاه فعلا صرف نظر کردند. روزنامه قانون هم گزارش مفصل‌تری منتشر کرده و در این گزارش با خود گیتی پورفاضل وکیل این پرونده هم صحبت کرده. ایشون گفته که مقام‌های قضایی در صدد هستند تا مأمور نیروی انتظامی رو که متهم به قتل ستار بهشتی در بازداشتگاه هست تحت عنوان قتل شبه عمد محاکمه بکنن، اما وکیل اعتراض داره و خانواده ستار بهشتی و به همین دلیل دادگاه اون به تعویق افتاده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اما ساعت خوش موسیقی شنبه ها. بردیا افشین از تک آهنگ ها و تک ویدئوهای جدید موسیقی ایرانی در داخل و خارج از ایران میگه، با هم میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه شنبه ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی از سبک های متفاوت، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور کار میکنن. البته تو این بین بیشتر مثل همیشه به هنرمندان عرصه موسیقی مستقل توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با ویدیوی تازه از چند جوان مستعد اهل بندر عباس شروع میکنم، با ویدیوی از گروه زاراک برای آهنگ قده. یارم شو قده به دست میرد، بازار بطان شکست میرد، هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مسیرد. در بر فتاده ام چما بید تا یار مرا به شست میرد، در پاش فتاده ام بذاری آیا بود هم که دست گیرد. دارم تو قدم به دست میرد، بازار بطان شکست میرد، هر کس که بدید چشم او گفت. این آهنگ قده از گروه زاراکه. این گروه به تازگی ویدیویی رو برای این آهنگ منتشر کرده، آهنگی بر روی شعری از شاعر برجسته ادب فارسی حافظ شیرازی. راجع به گروه زاراک بگم، گروهی 4 نفر است که از 2 سال پیش فعالیتش رو شروع کرده، یک گروه راک مستقل از شهر بندرعباس.
چو قدر به دست بیرد، بازار بطان شکست بیرد، هر کس که بدید چشم او گفت دیر مختر بدی که من بیرد. در بند فتاده ام چو ماهی تا یار مرا به شست بیرد.
میشه باز دوباره از تو یه ترانه شعله بر کرد، شبای بی ستاره ستاره ها رو خبر کرد، میشه باز دوباره از تو یه ترانه شعله بر کرد، توی این شبای بی ستاره ستاره ها رو خبر کرد. آتیش بزن قلب منو این وقت، منو بسوزون تو آتیش بزن یه نگاه.
این آهنگی به اسم آتیش بازی از رها منش، هنرمند جوان موسیقی پاپ راک. رها منش ویدیوی تازه برای این آهنگ منتشر کرده. رها منش نه فقط یک خواننده و نوازنده پیانو است که خودش آثارش رو میسازه.
یخ دستامو تو وا کن، تو هنوز نفس تو سینه، منو با خودت ببر تا توی این قفس نمیرم. یخ دستامو تو وا کن، تا هنوز نفس تو سینه، منو با خودت ببر تا توی این قفس نمیرم. میشه باز دوباره از تو یه ترانه شعله بر کن، توی این شبای بی ستاره ستاره ها رو خبر کن. آتیش بزن قلب منو این ما.
همه چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادشه.
این یکی آهنگی به اسم جامانده، آهنگی از فارجم، هنرمند 25 ساله ایرانی که به تازگی آلبومی رو به اسم آوار رنگ به بازار داده. فارجم برای این تک آهنگ از این آلبوم ویدیوی منتشر کرده، آهنگی که بر روی شعری از حسین پناهی ساخته شده، شاعر، نویسنده، بازیگر و کارگردان محبوب ایرانی که 9 سال پیش تو سن 49 سالگی درگذشت. فارجم این آهنگ رو به حسین پناهی تقدیم کرده. این رو درباره خود فارجم بگم، او آهنگساز، خواننده و نوازنده ای که در هلند مستقره و موسیقیش یک جور پاپ هنری تجربیه.
جا مانده است، جا مانده است، چیزی جایی که
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقیه که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.